بسم الله الرحمن الرحیم. متهم کردن آن شیخ را با دزدان و بریدن دستش را. خب عزیزان، در جلسه آخری که خدمت عزیزان داستانی رو پیگیر بودیم، حکایت درویشی که به کنج عزلت و خلوت رفت برای تبتل و برای یکسویی، مدتی رو خاص در جایی خلوت گزینی اختیار بکنه. اونجا درختی بود پر میوه و از اونجایی که این میخواست نهایت زهد رو و نهایت مجاهده رو داشته باشه، گفت اگر میوه از درخت افتاد بر زمین من اونو میخورم، ولی خودم برم سر شاخه و خودم از شاخه در حقیقت میوه رو بچینم، این کار رو نمی کنم. این کار رو با خودش نذر کرد. این نبود یعنی لازمی و حتمی و لازم، ولی خودش بر خودش این رو نذر کرد. خب اتفاقا شاخه درخت پر میوه و این شاخه حتی آویزان، اما نمی افتاد. خب اینم گرسنگی روش فشار آورد. برای همین در حدیث آمده که خود شما سخت نگیرید. یه چیزایی که حتم و واجب و لازم نیست، خودتون برای خود، دین یسره، دین آسانیه. و نبی ما میگه ما بین دو تا امر که گیر میکردن، آسانترین رو انتخاب میکردن. و بله، یه وقتایی هست که آدم حظ نفس خودش رو، این لذت نفس خودش رو باید با مجاهده کم کنه تا این نفس لذت جو نشه، چون اگر لذت جو شد، دامنه لذت جوی نفس بسیار وسیعه، با هیچ چی سیر نمیشه، سیری ناپذیره. حظ نفس و لذت نفس رو باید کنترل بکنیم. نفس رو نباید تو حضوز و لذتهاش آزاد بذاریم و از او یک لذت جو درست کنیم. اگر نفس لذت جو شد، به تعبیر امام دعوه علامه ندوی رحمت الله تعالی، اگر لذت رو تو سمم ببینه، سم رو هم میخواد. خب انواع اقسام مواد مخدری که الان بالا بر 50 مدل آمده، خب اینا میفهمن کسایی که اینا رو استفاده میکنن سمه، اما نفس انقدر لذت جو شده که همین سم رو هم میخواد. و برای کنترل نفس و برای اینکه نفس رو تزکیه بکنیم، بله تو حضوزش و تو لذتهاش او رو یکم کنترل کنیم، اما حقوق نفس رو بدیم. ان لنفسک علیک حقا، کسی که حق نفس رو هم به نفس نمیده، اون مجاهدش مجاهده شرعی و مجاهده ای که خدا بپسنده نیست، اون مسیر رهبانیت رو داره میره، اون مسیری که مرتضای هندی دارن میرن، مسیری که خب در معبد شاولین چین و جای دیگه عرفانهای کاذبی وجود داره، این تو دینی جایگاهی نداره. کسی حق نفس خودش رو پامال بکنه به بهانه این که من میخوام تزکیه بکنم و روحانیت تو خودم تقویت بکنم، اونم باید تو یک چارچوبی باشه که شریعت برای ما تعیین کرده، اونم باید در طریقی باشه که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. بگه ما تزکیه رو از کی میخوایم بگیریم؟ یکی از مقاصد بعثت نبی ما یزکیهم هست، تزکیه هست. اگه ما میخوایم تزکیه بشیم، هم باید مسیری رو بریم که نبی ما برای تزکیه تعیین کرده، نه روش های خود ساخته ای که خودمون برای خودمون درست بکنیم. برحال این نظر رو کرد، گرسنگی روش فشار آورد و از اون طرف هم این گفتم شاخ آویزان، نتونست به عهد خودش وفا کنه، نتونست به اون نظری که کرده بود در حقیقت سرش بیسته. نهایتا از اون میوه ها چید و خورد و خودش متوجه حالا خطای خودش شد که اولا نباید این نظر رو میکردم، حالا که کردم خب نباید این رو میشکستم. چی بر سرش آمد حالا اینجا بیان میشه. متهم کردن آن شیخ را با دزدان و بریدن دستش را. 20 از دزدان بودند آنجا و بیش، بخش میکردن مسروقات خیش. همون جایی که این برای عزلت و خلوت رفته بود، 20 تا سارق بعد از سرقتی که کرده بودن اونجا جمع شده بودن تا همون اموال مسروقه رو ما بین خودشون تقسیم بکنن. شحنه را قماز آگاه کرده بود، یه خبرچینی جاسوسی خبر داده بود به در حقیقت اون داروغه. مردم شحنه بر افتادند زود. به هر حال اینا همه برای دستگیری اون دزدا جمع شدن، هم بود آنجا پای چپ و دست راست، جمله را ببرید و قوقایی بخواست. اینها رو به عنوان قطاع طریق و به عنوان مفسد فی الارض گفته شد که خب به هر حال دست و پای اینها رو از خلاف قطع بکنه. دست زاهد هم بریده شد غلط، پاش را میخواست هم کردن سقط. خب این بیچاره که اصلا کاری با اینا نداشت و در حقیقت ارتباطی با اینا نداشت، این زاهد رو هم گرفتن دستش رو قطع کردن، میخواستن پاش هم قطع بکنن مثل دزدان دیگه. در زمان آمد سواری بس گزین، بانگ برزد بر اوان کای سگ ببین. یه مأمور حکومتی دیگه که این زاهد رو میشناخت آمد و از دور صدا زد ای سگ سیرت. به اون همکار خودش گفت نگاه کن داری چی کار میکنی، این فلان شیخ است و عبدال خدا، دست او را تو چرا کردی جدا؟ این آخه دوست خداست، این عبدالیه، این برای خلوت و عزلت اینجا آمده، چرا دستشو قطع کردی؟ آن اوان بدرید جامه تیز رفت، پیش شحنه داد آگاهیش دفت. اون مأمور تا این حرفو شنید لباس رو از شدت ناراحتی لباسای خودشو درید و پاره کرد و بلافاصله پیش همون داروغه رفت و به تب و تاب جریان رو شروع کرد تعریف کردن. آقا دزدا اینجا بودن، ما اینا رو که دستگیر کردیم اینا فرار کردن، خب اینا هم تو همین لابلای دزدا دستگیر شد، ما چه میدونستیم این کیه؟ شحنه آمد پابرهنه عذرخواه، که ندانستم خدا بر من گواه. اون داروغه‌ای که خب این خطا رو کرده بود، دست این بنده خدا رو قطع کرده بود، اومد پیش همین شیخ بزرگوار رو بهش گفت که به خدا گواهه، قسم خورد گفت خدا گواهه من تو رو نشناختم. این کار تعمدی نبوده، من از قصد این کار رو نکردم، واقعا نمیشناختم. خب لابلای دزدا تو هم دستگیر شدی و برحال منم اون حکم رو اجرا کردم. هین بهل کن مر مرا زین کار زشت، ای کریم و سرور اهل بهشت. ای مرد بزرگوار، ای سرور بهشتیان، این کار زشت و قبیح من رو حلال بکن، منو ببخش. خب حالا شیخ جواب میده، دستش که قطع شده، گفت میدانم سبب این نیش را، میشناسم من گناه خیش را. خب عرفا و دوستان خدا نگاهشون به مسبب اصلی هست، نگاهشون به اون کننده حقیقی هست. ببینید وقتی یه نفر از جلاد داره کتک میخوره، عاقلانه اینه که پیش جلاد التماس نکنه، زاری نکنه، چون جلاد ماموریه، معذوره، داره یه چی رو اجرا میکنه. اگه قرار کتک نخوره و اگر قرار بهش رحمی بشه، باید با حاکم صحبت کنه، حاکم باید حکم بده و با حکم حاکمه که این جلاد و این شلاق عمل میکنن. به ظاهر چشم ظاهر داره اینو میبینه که من از این دارم میخورم، اما حقیقت امر اینه که این نیست، این هم با امر کسی دیگه داره میزنه و من مشکلم با این نیست، اگه چه از این به ظاهر دارم میخورم، مشکلم یه جای دیگه است، یه امری، یه حکمی از یه جایی صادر شده، حالا من دارم کتک میخورم. و اونجا دیگه اگر حرفی هم داره میفهمه طرف حسابش حاکمه، من باید حاکم از خودم راضی کنم. نگاهی که دوستان خدا به همه ی امور زندگیشون دارن، اونا میدونن متصرف حقیقی در این کائنات ذات اللهه، هر فعل و انفعال این کائنات از ذات اللهه، هر تغییر و تحول از اللهه، هر عزت و ذلت از اللهه، هر نفع و نقصان از اللهه، خلاف دوست و دشمن از خدا دان، که دل هر دو در تصرف اوست. دوست دوستی میکنه هم از الله، دشمن اگر بر ما مسلط شده و دشمنی میکنه هم از الله، و باید ارتباط و تعلق خودت رو با رب این کائنات و با اون کسی که تمام این مخلوقات در تحت سیطره و حکم او هستن، ارتباط تو با اون ذات برقرار بکنی. گذشته خودتو مرور کن، ببین چه خطایی کردی، چه گناهی کردی، چه بدی است و صادر شده که در بدله اون این تازیانه عذاب بر تو بلند شده. و ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. الله تعالی میگه هر مصیبتی به شما میرسه در اثر کسب دست خود شماست، عمل کرد خود شماست. دونون مصری رحمت الله تعالی میگه من حتی وقتی میبینم یه چارپایی که روش سوارم یه وقتایی چموش و نافرمان میشه، به من سواری نمیده، فوراً متوجه اعمال خودم میشم. امروز حتما یه خطایی کردم، امروز حتما یه نافرمانی کردم، نافرمانی رب این رو کردم که این چهار پایی که قرار بود مسخر من بشه الان سرکش شده. همونجا فوراً استغفار میکنم، توبه میکنم، توجه هم رو به طرف الله میکنم. ببینید عزیزان، انسان در وقت مصیبت ها اگر واقعا دنبال خطاهای خودش بگرده، دنبال گناهای خودش بگرده و این رو در اثر بدیهای خودش بدونه، تحمل اون مصیبت هم آسان میشه. یه وقتی هست من قیافه حق به جانب به خودم میگیرم و میگم اصلا من در حقیقت شایسته این سختی، شایسته این مصیبت، من آدم خیلی خوبیم، از من بهتر کسی نیست، چرا من باید اینطوری بشم؟ خب این باعث میشه که شدت اون مصیبت دوچند بشه. از یه طرف من خودم برای خودم یه بنبست فکری ایجاد کردم، از یه طرف خودم برای خودم یه فشار روانی ایجاد کردم، گفتم آقا چه، من شایسته اینا نبودم، نباید اینا سر من میومد. از این طرف روح و روانم پریشان و درگیر، از اون طرف جسم من و وجود من هم درگیر اون مصیبت است. اما وقتی انسان تو یک سختی و شدت گیر میکنه، فوراً خطاهای خودش رو جلوی چشم خودش میاره، این رو در اثر گناهان خودش میدونه، یه بار روانی بسیار سنگینی رو از خودش بر میداره. وقتی نگاهش به این میفته که این از طرف الله آمده و در اثر گناهان من بوده، ضعف‌های من بوده، خطاهای من بوده و من شایسته اینا بودم، چون از طرف الله بوده میپذیرم، حالا تحملش آسان‌تر میشه. حالا اینجا یه سوال به وجود میاد که خب بله، سختی‌ها، شدت‌ها تو زندگی آمده، ما هم داریم گناهان خودمون رو جستجو می‌کنیم، اما این شدت‌ها و این مصیبت‌ها گاهی وقتا خیلی کلانتر، خیلی بزرگتر برای انبیا آمد. اون چی؟ اونا که معصومن، اونا که در حقیقت گناه نمی کنن، اما چرا سخت‌ترین مصیبت ها رو تحمل کردن؟ شما تصور بکنید که حضرت یوسف علیه السلام در 40 سال فراق از خانواده و پدر چه کشید؟ ته چاه تجربه کرد، تهمت تجربه کرد، حسد برادران تجربه کرد، زندان تجربه کرد، توطئه زنان و تهمت زنان مصر رو تجربه کرد، سخت‌ترین شرایط دوری پدر رو تحمل کرد. 40 سال اگر از این مصیبت‌ها یه هفته رو دوش ما بذارن از پا در میاد. یا نگاه کنید حضرت ایوب علیه السلام بیش از 10 دهه، بیش از 10 سال بیمار، تا جایی که همه ولش کردن، حتی اعضای خانواده یکی یکی ازش فاصله گرفت و دیگه تو اوج استرار کلماتی به زبانش آمد: رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحم. خدایا به من یک سختی و مصیبتی رسیده، تو هم ارحم الراحمینی. حتی اینجا ببینید نکته اینه که مفسرین نکته جالبی رو بیان میکنن که حتی نگفت الله منو شفا بده. اینا تو اوج تسلیم، اینا تو اوج در حقیقت سپرده به خدا این کار رو میکنن. ما نه، ما شفا رو هم بخوایم ما برای ما زیاده، ما شفاش هم بخوایم، اما نبی هست، میدونه که این از طرف الله آمده و این به نفع منه. حضرت حکیم علامه طحاوی رحمت الله تعالی میگه وقتی یه مصیبت تو زندگیتون میاد، یه سوال تستی و 4 گزینه‌ای رو بذارید جلوی خودتون. 1، این مصیبت آمده، این مصیبت هیچ فایده‌ای درش نیست. 2، این مصیبت در او فایده و نفع هست. 3، این مصیبت برای خدا نفع دارد. علیاذ بالله، خدا از مصیبت ما و سختی ما چه نفعی داره؟ گزینه 4، این نفع دارد و نفعش از منه. گزینه 4 درسته، یعنی مصیبت اگر آمده، علکی نیامده، از طرف ذات حکیم الله آمده، از طرف ذات شفیق و مهربان الله تعالی آمده، از طرف ذات مقتدر الله تعالی آمده و در اون نفع و مال منه این نفع. برای همین گفته میشه بیدک الخیر، در صورتی که شرم دست خداست. ولی شر زاویه دید ما او رو شر میبینه، نگاه ما او رو شر جلوه میده، وگرنه هر چه از جانب الله میاد خیر مطلقه، ما بدونیم یا ندونیم، بفهمیم یا نفهمیم. طفل می لرزد زنیش احتجام، مادر مشفق در آن غم شادکام. دیدید گاهی وقتا بچه آمپول و مصیبت میفهمه، چون آمپول رو با درد میشناسه، آمپول رو با سختیاش میشناسه، آمپول رو با اون قسمت از بدنش که گاهن کبود میشه، خونین میشه، با اون میشناسه. دیگه چیز دیگه نمیتونه، درک دیگه از آمپول نداره. اما مادر چون درکی فراتر و بزرگتر از این بچه داره و میدونه که شفای بچه من تو این درده، بچه من این درد رو باید بگذرونه، این درد و این سختی آینده بچه منو تضمین میکنه، بچه منو واکسینه میکنه، بچه من رو از فلان مرض مهلک نجات میده، این فکر باعث میشه که این درد رو برای بچه خودش تجویز کنه، بخواد. دکتر میگه آقا دست پاشو بگیر، همین مادر مشفق دست پاشو محکم میگیر بزن آقای دکتر. حالا که همین مادر دو شب پیش ممکنه یه شب تا صبح نخوابیده باشه که این جای میشه پشه رو بدن بچه من نگاه کن چطور شده، بچه‌م دردش اومده و تا صبح ببین چقدر ناراحت بوده. برای همین نیشه پشه این مادر ممکنه یه شب تا صبح نخوابیده باشه، اما حالا چی شده؟ حالا چرا انقدر سنگدل شده؟ حالا چرا این درد رو برای بچه‌ش میخواد؟ حالا چرا در مقابل این درد اینقدر داره از خودش استقامت نشون میده؟ چون یه چیزایی تو این درد میبینه، یه معنایی، یه نفعی، یه خیری تو این درد برای بچه خودش میبینه، لذا اینو میخواد برای بچهش. دوستان، انسان یه موجودیه که از قوای بشریش، چه جسمی چه روحی، هرچه بیشتر استفاده بکنه اونها رو بیشتر قوت میده، و هرچه از این قوا چه جسمی چه روحی کمتر استفاده کنیم اونها معطل و بیکار و فلج میشن. شما داخل یه اتوبوس نشستی 20 ساعت 18 ساعت میری، این پا ازش استفاده نشده، وقتی به اونجا میرسی میبینی ورم باد کرده، تو کفش جا نمیشه. یه دستی رو گچ گرفتن یه مدت تکان نخورده، شکسته بوده، حالا از گچ درش میارن میان چقدر باریک شده، چقدر یه حالتی پیدا کرده، چیه؟ یه مدت استفاده نشده، برای اینطوریه. چه کار کنم پا و دست من قوی بشه؟ وزنهای سنگین بزن، پیاده روی ها، دوندگی ها، هرچی ازش استفاده بیشتر کنی قوی ترش. حافظه، هرچی استفاده کنی قوی تر. میخوای آلزایمر نگیری؟ میخوای هوش و حواستو از دست ندی؟ از ذهنت بیشتر استفاده کن، ذهنت رو به چالش بکش، حتی گاهی وقتا با دست چپ بنویس تا ذهن خودتو بیشتر درگیر کنی به چالش. هرچه بیشتر از این ذهن کار بکشی این قوی تر میشه. همونطور احساسات و عواطف درون ما هست، هرچی از این احساسات و عواطف درون خودمون بیشتر استفاده بکنیم اونا قوی تر میشن. از عشق هرچی بیشتر استفاده کنی عاشق تر میشی، از غم هرچی بیشتر استفاده کنی غم خارتر میشی، نعدوست تر میشی، غمهای مردم رو بیشتر لمس میکنی و نسبت به غمهای مردم بهتر ترحم و نعدوستی از خودت نشون میدی. همین غم بود که از تو یه انسان غمخوار درست کرد، همین غم بود که تو رو در حقیقت به جایی رسون که حالا غمهای دیگران برای تو قابل درک شد، شخصیت تو کامل کرد، از تو یک انسان رحمدل و نعدوس ساخت. چی ساخت؟ غم ساخت. بنابراین همین احساسات و عواطف درونی ما هم هرچی ازش بیشتر استفاده بشه اونا بیشتر قوت میگیره، قوی تر میشه. بنابراین تو غم ببینید، حتی بعضی ها فکر میکنن بچه های خودشون یه خورده همینطور ناز پرورده و همینطور بچه های بار بیارن که نمیذارن رو پای خودشون بیستن، نمیذارن سرد و گرم روزگار رو تجربه کنن، نمیذارن شکست و پیروزی رو تجربه کنن، نمیذارن خودشون گاهی وقتا تلخیهای زندگی رو هم بگذرونن، بچه هاشون رو تو نعمت بزرگ میکنن، خودشون همه کار رو بچه شون رو میکنن، خب چی میشه؟ رفته 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 این بچه به نعمت عادت میکنه و وقتی به نعمت عادت کرد دیگه لذت نعمت رو نمیفهمه. تو نعمت بزرگ شده، هر روز نعمت و نعمت نعمت براش عادت شده دیگه. حالا اون لذتی که شما اگه برای این بچه خودت مثلا بری یه دونه توپ خیلی خوبم بگیری، با قیمت خیلی بالا هم بگیری بدی دستش، لذت نمیبره، چون اصلا نمیفهمه نداشتن یعنی چی، نمیفهمه گرسنگی یعنی چی تا از سیری لذت ببره، نمیداند ندانستن یعنی چه تا از داشتن لذت ببره، نمیفهمه تنگی یعنی چی، سختی یعنی چی تا از آسایش و رفاه لذت ببره. و این بچه ها آستانه تحمل و صبرشون هم بسیار پایینه. یه بچه های نازنازی بار آمدن، سرد و گرم روزگار نچشیدن، تلقی ها رو ندیدن، فرداها که تشکیل خانواده میدن و قرار میشه خودشون زندگی مستقلی رو برای خودشون داشته باشن، کوچکترین غمها و مصیبتهای دنیا اینا رو از پا در میاره. از اون طرف از هیچ نعمتی تو زندگیشون، چون نعمت براشون عادی شده، لذت نمیبرن. از این ور کوچکترین غمهای دنیا اینا رو از پا در میاره به نسبت سایر بچه هایی که خب یتیم بار آمده، سختی های دنیا رو دیده، گرسنگی ها رو دیده، مشقت ها رو دیده، ازشون رد شده. حالا یه غمی هم تو زندگیش میاد میگه ما از اینا رو صدها رو رد کردیم، درست میشه همه چیز. اما اون میگه کجا درست میشه، بدبخت شدم تمام شد، چی داری میگی تو، ندیده اینا رو. بنابراین این محبت به بچه نیست که ما بچه خودمون رو نذاریم یکم سخت کوش بار بیاد، این مهربانی نیست. امام غزالی رحمت الله تعالی میگه گاهی وقتا به بچه های خودتون هر چند روز یک بار نان خالی بدید بخوره، بگه غذات همینه، بذارید عادت کنه، بذارید سخکوش بار بیاد، بذارید در حقیقت سختی و سستی دنیا رو تجربه کنه. خب قدیم بچه ها توی سنی بچه ای میکردن، یعنی بچه بودن واقعا، بازی هایی داشتن تو در حقیقت هم بازی های خودشون، حالا خط بازی، لیلی، هفت سنگی، نمیدونم فلانی، تو این بازی های مختلف اولا تحرک، اولا فکرشون رو به کار مینداختن، طعم پیروزی و شکست رو تجربه میکردن، تجربه کارهای تیمی و گروهی رو تجربه میکردن و خیلی 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 کمک میکرد تا شخصیت این بچه خوب رشد کنه. اما حالا این بچه تحرک رو ازش گرفتیم با موبایل، خلاقیت رو ازش گرفتیم با موبایل، تجربه شکست و پیروزی در بازی های مختلف رو ازش گرفتیم با موبایل، تجربه کارهای تیمی و گروهی رو ازش گرفتیم با موبایل، بچه رو از یک زندگی اجتماعی و مدنی با همسن و سالاش محروم کردیم و یه بچه منزوی و سرخورده بار آوردیم با موبایل. خیلی هم خوشحالیم یه وقتایی میاد میگه بچه من ببین چی کارا میکنه، ببین موبایل رو چطور بلده اینطوری بکنه، چطور بلده وارد فلان چیز بشه، چطور بلده این نرم افزار رو فعال کنه. به خدا اینا اصلا چیز خوبی برای بچه تو نیست، یه رشد هورمونیه، یه رشد گلخانه‌ایه، یه رشد غلطه، اصلا رشدی نیست که بهش خوشحال باشی. مثل بدنیه که ورم کرده، کسی نمیگه چاق شده، آفرین خیلی خوب شده. بذارید بچه ها تو اون سنی که نیاز به بازی دارن بازی کنن، تو سنی که نیاز به شوخی دارن شوخی کنن، تو سنی که نیاز به کارهای تیمی و گروهی دارن کارهای تیمی و گروهی کنن، شکست و پیروزی رو تجربه کنن و اینا رو تو دنیای مجازی و دیجیتالی از همین الان یا آدمای سست و سرخورده بار نیاریم، قویشون بار بیاریم. اسلام میگه شما بچه های خودتون رو تیراندازی یاد بدید، سوارکاری یاد بدید، شنا یاد بدید، یه ورزش های مفید، یه ورزش هایی که فرداها بتونه آقا بره یه ورزش رزمی یاد بگیره. آقا تو ورزش رزمی هیچی نمیشه، ولی دوتا بوکس بخوره، دوتا کتک بخوره رو دوشک، ترسش بریزه، از این بگذره، بفهمه که آقا دوتا مشتم خورده هیچیت نمیشه، حالا قویش، حالا ترسش ریخت، حالا اعتماد به نفسش بالا رفت، حالا شخصیتش کامل شد. آقا اگه جکی جاری نشد، اگه یه رزمیکار عالی برات نشد، همین قد شد که یه بچه‌ای شد با یه اعتماد به نفس بالا، یه بچه‌ای شد شجاع که حالا از دوتا بوکس اصلا نمیترس، یه بچه‌ای شد که کسی نمیتونه بهش زور بگه، یه بچه‌ای شد که میتونه گلیم خودش از آب بالا بکشه هر جایی که لازم شد. یاد بدیم بچه های خودمون رو. اگرم میفرستیم ورزش، یه ورزش هایی میفرستیم که اصلا اون ورزش ها اصلا مفید نیست، آینده ای نداره. یاد بگیر بچه های ما ورزش های رزمی رو، شوق جهاد رو در وجودش تقویت کنید. این بچه هایی که امروز تو غزه این حماسه آفرینی رو، این تاریخ سازی رو کردن که نمونه این رو فقط تو خیر القرون و عهد نبوت میشه ببینیم، دنیا شگفت زده شده از این مردم که اینا چقدر شجاعت و غیرت از خودشون نشون دادن، چقدر شهادت طلبی، چقدر هم حماسه آفرینی، چقدر شجاعت. مگه میشه دنیا نمیتونه اینو هضم کنه، باور کنه؟ این حاصل یه تربیته، اینا شانسی و اتفاقی یه دفعه نبود، این بچه ها یه دفعه هم طور بار آمدن، یه دفعه هم طور شدن. خیر، برید بخونید، مطالعه نمی کنیم ما، ببینید چه کارهای فرهنگی و دینی کردن، چه کارهای رزمی و ورزشی کردن، چه تونلا و کانالای قبل از این جنگا کندن که الان صهیونیست ها حیرانن چه کار کنن، چه آمادگی های نظامی کردن، چه ورزش های رزمی کردن، چطور این احساس درون بچه هاشون رو ساختن، چطور از لحاظ آمادگی های دفاعی بچه های خودشون رو قوی بار آوردن، چطور شوق شهادت رو به بچه های خودشون القا کردن. امروز بچه ما بینیش خون بشه سکته میکنه، خونش رو دیده. امروز بچه ما به قول معروف شب حتی جرأت نمیکنه بره تو حیات، ده نفر باید اسکورتش بکنن، نه ترس ما هستیم، ما اینجاییم که چه جناب ابرمرد میخواد بره مثلا تو اون طرف حیات برگرده بیاد. چه درست کردیم ما؟ شنا بهش یاد بده، ورزش رزمی بهش یاد بده، تیراندازی بهش یاد بده، سوارکاری بهش یاد بده، یه بچه قوی قدرتمند با هدفهای عالی از او بساز. این ساختنیه، این نیست که یه دفعه یه شبه یه چیزی همینطور اتفاق افتاد بچه های غزه درست همینطور شانسی شدن. نه، یکی از مستشرقین گفت آقا من یه چیزایی در رابطه با جهادهای مسلمان ها تو کتاب ها میخوندم، در رابطه با غزوات پیغمبر اینها تو کتاب ها و تاریخ اینا میخوندم، میگفتم اینا غلوه، اینا در حقیقت اصلا امکان نداره این چیزایی که اینا تو کتاب هاشون نوشتن در رابطه با شهادت و شجاعت و جسارت مسلمان های صدر اسلام. ولی از وقتی که مردم اهل غزه رو دیدم با این شجاعت، جسارت و غیرت، گفتم هر چی که در رابطه با اون مسلمان های خیر القرون کنار پیغمبرشون میگن همه درست. اینا که 1400 خورده ای سال از عهد نبوت پیغمبرشون فاصله دارن، اینن اونا چی بودن؟ واقعا راست. حالا صحبت رفت یه سمت دیگه ای. صحبت من این بود که عزیزان، ما وقتی که یه سختی و شدتی تو زندگیمون میاد، اولا این رو خطای خود بفهمیم، کارنامه خودمون رو ورق بزنیم، گذشته خودمون رو مرور کنیم، یقه خودمون رو بگیریم، ببینیم تقاص کدوم گناهو داریم پس میدیم. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. این قاعده تنها تو فیزیک نیست، کنش و کنش، عمل عکس العمل، نه خیر، این قاعده در کل زندگی ما وجود داره. هر حرفی از دهنت درآمد یه کنشه، منتظر واکنشش باش. این کلمه تو یا فضای جامعه رو بهتر میکنه یا بدتر، یه کلمه است، یه جمله است، یا فضای جامعه رو آلوده میکنه یه فضای آلوده از عیب جویی، نمامی، سخنچینی، تهمت، غیبت تو در جامعه ایجاد کردی با کلمه جملت، فکر نکن کلمه جمله تموم شد گفتی رفت. و گاهی وقتا یک کلمه و یک جملت فضای جامعه رو میبره به سمت ترحم، مودت، محبت، نوع دوستی، الفت، نزدیک کردن دلها به هم دیگر. این کلمات و جملات تو یک کنشه که قطعا واکنش داره. فکر تو، هر رفتار تو، هر عمل کرد تو، فکر نکن یه عملی کردی تموم شد رفت. نه، عمل امروز، کشت امروزه که فردا باید دروش کنی. گندم از گندم بروید جوز جو. اونی که امروز داری درو میکنی بذرشو دیروز کاشته بودی. اگر میبینی چیز خوبی درو نمیکنی، محصول خوبی نیست، بدون که خودت بد کاشتی، بذر تو بد بود، نیت تو بد بود، عمل کرد تو بد بود که این محصول داری درو میکنی. میخوای محصول عوض بشه، خودتو عوض کن. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. این یه مطلب. یه چیز دیگه خدمت عزیزان گفتیم، پس چرا سختی ها تو زندگی انبیا میاد؟ ببین، ما دو تا چیز داریم، یکی هست مصیبت که در اثر گناهانه، یکی هست بلا. بلا، بلا مال دوستان خداست. ان اشد البلاء الانبیا ثم الامثل فالامثل. تو باشگاه ها کبودی تن و بدن، عرق ریختن مال کیه؟ مال کسی که قراره تو این باشگاه قهرمان بشه. استاد خیلی دوستش داره، تمریناتون از همه سخت‌تره. گاهی وقتا چوبایی که به سر کله اون میزنن و کبودی های بدن اون چند برابر دیگر است. گاهی وقتا عرقی که او میریزه، سختی که او تو این باشگاه داره تحمل میکنه، حتی یک هزارمش رو هم بعضی از شاگردهای دیگه تحمل نمی کنن. حالا یه ده نشستن رو نیمکتا لم میدن، یه ساندیسی هم بر لبشون دارن میخورن، میگه خوش به حال ما که داریم میخوریم، اون بدبخت رو بینیم استاد اصلا کشته پدرش رو در آورده، این ساندیسش رو میخوره، احساس میکنه که الان من تو موقعیت خوبی هستم که رو نیمکت نشستم، هیچ کارم نمی کنم و ساندیسم هم میخورم. اما حقیقت امر اینه که اون کسی که الان داره سختترین تمرینات رو میگذرونه و اونی که الان استاد بدنش رو به ظاهر داره کبود میکنه، اون مورد محبت بیشتر استادش هست. توی شهر دو نفر کتک میخورن، اینا برابر نیست. یکی داره کتک میخوره تو باشگاه، یکی داره کتک میخوره تو زندان. هر دوتا دارن شلاق میخورن به ظاهر، هر دوتا دارن یه چوبی سر کلهشون میزنن، ولی نوعیت این دوتا با هم متفاوت. اینه که تو باشگاه داره کتک میخوره، جسمش کتک میخوره، روح و روانش و قلبش کتک نمیخوره. این کتک ها روح و روان و قلب او رو درگیر نمیکنه. بعد از کتک ها کنار دو شک وامیسته، میگه استاد کلی هم از استادش تشکر، قلبشم خیلی قوی و محکمه، الحمدلله امروز استاد از من خوب کار گرفت، تمرین خوبی بود. مصیبت وقتی مصیبته، سختی وقتی مصیبته، هر سختی مصیبت نیست، سختی وقتی مصیبته که روح و روانت رو و عالم درونت رو درگیر کنه، اسم این سختی مصیبت. ولی اون سختی که روح و روانت رو درگیر نکنه، اون سختی که عالم درونت رو به سمت نابودی نبره، سختیه. اون اسمش هست کار، اون اسمش هست شغل، اون اسمش هست منبع درآمد، اون اسمش هست ترقی و رشد، اون اسمش هست کمال. اون سختی و همه داوطلب این سختیه، همه میخوان برای این سختی، میگه کاش ما رو ببرن برای این سختی. کار سخته، میخوام چون پول داره، چون پست داره، چون ترفیع درجه داره، چون توش معناست، چون توش هدفه، چون تو این سختی نه تنها قلبم آزرده نیست، بلکه قلبم خیلی هم مطمئنه. این سختی همه داوطلبشه، این سختی مصیبت نیست. گاهی وقتا ما اشتباه میگیریم، میگیم خب اگر گناهکار، اگر فاسق در عذاب و سختی است، خب دوستان خدا هم تو سختی هست. اینا با هم فرق میکنه. همونطوری که کتک خوردن یک فرد تو زندان با کتک خوردن یک فرد تو باشگاه فرق میکنه. کتک میخورن ولی فرق میکنه. این میخوره دوست میخوره، این میخوره جسمش میخوره، ولی روح و روانش مطمئنه. تو این سختی رشد میبینه، تو این سختی ترقی میبینه، تو این سختی تقرب و نزدیکی به محبوب میبینه، تو این سختی ثواب آخرت میبینه، ساختن جنت میبینه، تو این تعالی و ترقی خودش رو میبینه، اینو از دوست میبینه. ایوب تو سختی بود، یک دهه بالاتر از یک دهه هم بود. یوسف تو سختی بود، 40 سال هم بود. نبی ما تو سختی بود. هر سال زندگی نبی خودمون رو ورق بزنیم، یا الله 23 سال نبوت، کدوم سال هست که یک تکان شدید، یک امتحان بزرگ رو نبی ما نگذرونده باشه؟ تو 23 سال بگید کدوم سال بوده نبود. همینطوره که نبی ما میگه هیچ کس به اندازه من در راه خدا سختی نکشید و هیچ کس به اندازه من در راه خدا تهدید نشد. حالی وقتایی هست شاید بعضی فکر کنن خب یه نبی عره شد، یه نبی رو کشتن. ببینید سختی ها به نسبت افراد فرق میکنه. بعضی ها روح لطیفتر دارن، بعضی ها ادراک قویتری پیدا میکنن چون با ذکر سر و کار دارن، چون درونی پاک دارن. اونا سختی که مثلا یه فرد تو یک مصیبت تحمل میکنه، این بالاتر از اون رو تجربه میکنه. این غم برای او شدیدتره به نسبت سایر افراد، چون درونی پاک داره، درونی صیقل شده داره که ادراک قوی تری رو بهش میده. اون تو سختی ها هم به نسبت سایر افراد سختی بزرگتری رو تجربه به این نسبت نبی ما به اندازه‌ای که سختی دید هیچ کس ندید. به اعتبار روح خودش، به اعتبار درون صیقل شده خودش، به اعتبار ادراک قوی درون خودش، به اعتبار احساس لطیف خودش، سختی که نبی ما تحمل کرد هیچ کس تحمل نکرد. اما این بلاست و این بلا برای دوستان خداست و این برای رفع درجات و این برای قرب بیشتر و به این برای کمال و ترقی بزرگتر. گاهی وقتا مصیبت ها میاد. یک زمانی یه فرد ثروتمند تو اوج رفاه از کنار یه آهنگری رد شد، دید یه نفر کنار کوره عرق میزه و پتک میزنه توی فضای گردآلود، توی فضایی که نفس کشیدن توش سخته، داره پتک میزنه و عرق میریزه. این واسط یکم اینطوری نگاه کرد، آهنگری مشغول کار خودش بود، بعد از یه وقفه متوجه شد اونجا ایستاده، لباس او تو کشیده، عطر زده، تو ناز و نعمت، صورتی صاف و به قول معروف معلوم که هیچی از آثار سختی رو تو زندگیش تجربه نکرده. بعد این آهنگر بهش نگاه کرد، بله به چی نگاه میکنی؟ گفت به چی نگاه میکنی؟ به بدبختی تو دارم نگاه میکنم، رزق و روزی تو رو الله تعالی تو این سنگا و آهنا و کوره ها و تو این پتکا گذاشته، به چه سختی داری رزق در میاری؟ بعد آهنگر پتکشو گذاشت، آمد کنارش، گفت سخت هست ولی بدبخت نیستم، سخت هست ولی بدبخت نیستم. کویانش یعنی بدبختی تعریفش چیه مگه؟ چی از بدبختی کم داری مگه؟ برای یه لقمه نون بعد این همه فضای آلوده و گردآلود و این کوره گرم و این پتکا و این در حقیقت سختی ها رو تحمل کنی تو از لابلای این همه سنگ و کوره و آتش و فلان به یه لقمه نون برسی، بعد میگی بدبخت نیستم؟ آهنگر آدم زرنگی بود، گفت ببین اون آهنایی که اون طرف مغازه من هست اونا رو ما میگیم ضایعات، اونا رو ما میگیم آهن پاره، تو سایه هم هستن، کسی هم کاری به کارشون نداره، ولی تا دنیا دنیاست اسم اینا عوض نمیشه. 100 سال دیگه هم بیای اینا چی هستن؟ ضایعات، آهن پاره، یک ذره هم بالا نمیره، همینی هستن که هستن. ولی اینی که تو گازنبر منه پتک میخوره، تو کوره آهن میره، هنوز داغ داغ میشه، میذارمش تو آب سر، یه دفعه 2 مرتبه پتکه ها رو روانه میکنم، سخان میکشم سخان میکشم سخان میکشم، اما فردا خنجری میشه بر کمر یک پادشاه. این داره بهای قیمت خودش رو میده، این قرار یه خنجر تیزی بشه در کمر یک پادشاه، این قرار بعد از پادشاه تو ویترین بزرگترین موزه های عالم گذاشته بشه با قیمت های نجومی و کسی نتونه قیمتش رو پرداخت کنه. این آهن برای اون کمال امروز داره این سختی رو میگذرونه، ولی اونا اونجا نشستن، هیچ کی هم کار به کارشون نداره، سایه، باد خنک، آرام، مطمئن، خواب، ولی تا دنیا دنیاست آهن پاره، زایات، اسمشون همینه و بالاتر از این نمیرن. منم تو گازنبر الله پتک الله میخورم، کشتگان خنجر تسلیم را هر زمان از غیب جان دیگر است. درد از یار و درمان نیز هم دل فدای او شد و جان نیز هم. من تو گازنبر الله هم پتک الله را میخورم، کوره داغ الله را تجربه میکنم، آب سرد را تجربه میکنم، سوهانهایی که بر من کشیده میشه تحمل میکنم، اما چون از اوست و او به نفع من این کارها رو میکنه که از من یک انسان کامل و خوب بسازه، من میگم قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولا. هیچ سختی و مشقتی بر ما نمیاد مگر از طرف مولای ما، مولا، مولا، دوست ما، لنا به نفع ما، برای ما، نفع ما است. از الله تعالی عافیت بخوای، ما ضعیفیم، از الله تعالی ابتلا و آزمایش او رو نخوایم که زیر امتحانات الله تعالی هر کی نمیتونه تاب بیاره، اما عافیت بخوایم، عافیت نشانه عبدیت عاجزی، الله اینو دوست داره دعای عافیت رو. اما اگر الله تعالی سختی مصیبتی تو زندگی آورد، بدونید گشایش هم برای او آسانه و بدونید که این از طرف یک ذاتیه که سر تا سر حکمت و رحمت و هرچی او بر ما میاره بهترینه. لذا این سختی هایی که انبیا دارن تحمل میکنه از این جنسه، به این روح و روان و درون انبیا رو درگیر نمیکنه، جسمشون تو سختی ها هست ولی قلب و دلشون تو سختی ها نیست. این آدم زرنگی بود تا وقتی که اون داروغه آمد معذرت خواهی کنه، فهمید طرف حسابم این نیست. من کان ینظر الی مجاری القضا، کسی که به مجاری قضا و قدر الله نگاه میکنه، بزرگان ما مقوله از اونها هست، میگه اون هیچ موقع وقت خودش رو با مردم ضایع نمیکنه، چون همه چیز رو از پنجره قضا و قدر و مشیت الله نگاه میکنه. بعض اینکه اون گفت که گفت میدانم سبب این نیش را، میشناسم من گناه خیش را، من میدونم این نیش را از کجا خوردم، اینا در اثر گناه خود من هست. غم چو بینی تو استغفار کن، غم به امر خالق آمد کار کن، غم که میبینی کار یونس رو بکن. تو تنگناها تسبیح الله رو گفت، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. الله تعالی میگه فاستجبنا له و نجیناه من الغم، ما رو اجابت کردیم، از غم نجاتش دادیم. و بعد میگه این قاعده و قانون تنها مال یونس نیست، کذلک ننجی المؤمنین، ما همینطور تمام مؤمنین رو نجات میدیم. تو غم الله رو فریاد بزنیم، تو غمها گناهان خود رو مرور کنیم، ببینیم چوب چی رو داریم میخوریم و به طرف الله برگردیم. کاری که این کرد، من شکستم حرمت ایمان او، پس یمینم برد دادستان او. این من بودم که حرمت سوگندی که با خدا بسته بودم و شکستم، نتونستم به عهد خودم وفا بکنم. من شکستم عهد و دانستم بعد از تا رسیدن شومی و جرأت به دست. من عهد خدا رو شکستم که این پیمان شکنی ناروا در نتیجه دست من تو این مسیر به باد رفت. دست ما و پای ما و مغز و پوست باد ای والی فدای حکم دوست. چون از طرف الله آمده فدای الله بشه، جانم دستم هر چه که دارم از اللهه. ما چرا امروز غم میخوریم تو سختی ها؟ غم از کجا میاد؟ غم از حس تملک میاد. تملک این لیوان میشکنه، من غم نمیخورم. چرا غم نمیخورم؟ چون میگم مال من نیست. اما همین لیوان اگه تو خونم بشکنه، ممکنه شب سردرد بگیرم تا صبح منم خواب نبره. چرا؟ قیمتش برابر همین لیوانه، هیچ فرقی با این لیوان نداره. اما اون لیوان منو پریشان میکنه شکستنش، این لیوان منو پریشان نمیکنه. چرا؟ چون اینو حس میکنم از منه. همه غمهایی که در دنیا ما داریم از حس تملکه. ما مالک حقیقی رو فراموش کردیم که اینا همه مال اللهه. اگر این حس به ما دست بده که ما هیچی از خودمون نداریم، هر چه هست از اللهه و به سمت الله برمیگرده، هیچ چیز دنیا ما رو غمگین نمیکنه. ولی وقتی که میگم مال من، خانه من، فرزند من، پست من، مقام من، 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 یه روزی که اینا میشکنه غم منو برمیداره، چون حس میکنم از من بود، تملک من بود، از دست من رفت. این همه غمها که اندر سینه هاست از بخار باد و بود ماست. مولانا میگه این همه غمهایی که تو سینه ها داریم میبینیم از اینه که مردم حس میکنن ما هم کسی هستیم، ما هم چیزی داریم، اینا مال ماست. وقتی ازشون گرفته میشه ناراحت میشه. ولی یه عارف همه چیز از الله میدونه، داده عطای اوه، گرفته او گرفته. لله ما اخذ و لله ما اعطا، میده الله میده، میگیره الله میگیره. اینا از آن الله از ما نیست، انا لله، ما از اللهیم. هرچه ما غلام الله، مملوک الله، عبد الله، مال، جان، ارز، آبرو، هرچه که داریم همه از آن الله. غلام از خودش هیچی نداره. خب حالا یه چیزی را دست دادیم، باش انس داشتیم، او رفت، و انا الیه راجعون، تو هم میری. او رفته، اگر میگی من باش انسی داشتم، بله مال من نبوده، ولی انسی باش داشتم، خب نگران نباش، و انا الیه راجعون، تو هم به اون ملحق میشی. او نرفته که تو نری، او رفته که تو هم بعدش میری. به کارمند وقتی ماشینی اداری رو برای عیاب زهابش دادن ازش میگیرن برای ماموریت، ناراحت نمیشه. چرا نمیشه؟ چون از روز اول با خودش طی کرده، تو ذهن خودش اینو ثبت کرده که این زیر پای من هست، من ازش استفاده میکنم، ولی از من نیست. یه کسی که تو خانه های سازمانی زندگی میکنه، از طرف یه ارگان اداری تو خانه هست، با خانه اون سلفتی پیدا کرده، تو این خانه 10 سالم زندگی کرده، اگر فردا بگن خانه رو تخلیه کن و به جای دیگه برو، ناراحت نمیشه، چون از اول با خودش طی کرده که این خانه مال من نیست، این امانت دسته. یک کارمندی رو از یه شهری به شهر دیگه منتقل میکنن، کارمندای دیگه میگن بله ماموری و معذور تو رو منتقل کردن، ما دیگه باید تسلیم باشیم، ولی انشاءالله بازنشستگی همه با هم ملحق میشیم. با این خودشون رو تسلا میدن. کاش همونطور که یک کارمند خودش رو از یه ارگان میدونه، ما خودمون رو از الله میدونستیم. کاش همونطور که دو تا کارمند هم دیگر رو تسلا میدن که الان تو رو منتقل کردن به یه شهر دیگه، این سخته ولی ما باید تسلیم باشیم چون کارمندیم، مامور و معذوریم، ولی انشالله بازنشستگی با هم یکی میشیم. کاش ما هم تو سختی ها میگفتیم امروز فلانی رفت، با امر الله رفت و ما تسلیم امر اللهیم و اینا الیه راجعون، ما هم یه روزی بهش ملحق میشیم. همین چند روز پیش یکی از علمای بزرگوار جناب مولوی عبداللطیف شعبانی رحمت الله تعالی وفات کرد. ما برای عرض تسلیتی رفتیم به نقاب. الله الله الله، چه صبری و چه تسلیمی و چه تفویضی رو از این خانواده ها دیدیم. واقعا واقعا زبان، یعنی زبان زد بود، چیز قشنگی بود. یک خانواده یک دختر را دست داده، یک دختر دیگه هم بیوه شده، اما پدر تو همون بهبوه این شرایط، نماز پنج وقت تو مسجد بود و جلسات دینیش اصلا فوت نمیشه و یه تسلیمی رو و یه تفویضی رو تو عمق وجودش انسان حس میکنه. این قشنگه که ما همه چیز از الله بدونیم، از خود ندونیم. حس تملک باعث میشه که روزی که او را دست میدیم پریشان میشیم و همه چیزو باید دست بدیم. احبب من شئت فانک مفارق، بخوایم یا نخوایم هر چی که داریم یه روزی باید دست بدیم، تمرین کنیم که اینا از الله. برحال اینم همینطور گفت، دست ما و پای ما و مغز و پوست باد ای والی فدای حکم دوست. اینا از الله و فدای حکم اون دوست باشه، او اینطور خواسته. قسم من بود این تو را کردم حلال، تو ندانستی تو را نبود و بال. این سرنوشت من بود و الله برای من مقدر کرده بود، من تو را حلال کردم، تو نفهمیدی و از روی غفلت این کار رو کردی، منم تو را معاف میکنم. وان که او دانست او فرمان رواست، با خدا سامان پیچیدن کجاست. کسی که بفهمه فرمان روای مطلق، حاکم احکم الحاکمین، مالک الملک، الله متصرف در این کائنات، الله هر فعل و انفعال این کائنات از الله، و ما تسقط من ورقت الا یعلمها، برگی هم بدون حساب و کتاب از درخت نمیفته، همه چیز در علم الله. کسی که بدون فرمان روای مطلق این کائنات الله، وان که او دانست او فرمان رواست، با خدا سامان پیچیدن کجاست. وقتی فهمیدیم که حاکم اون، حکمران واقعی اوه، چگونه میتونیم با خواست الله در بیفتیم و بجنگیم. کافیه. خب این هفته اول بود و از یک وقفه چند هفته ای، شاید خیلی دوستانم اطلاع نداشتن، انشالله اطلاع رسانی بکنن و بعضیان دیگه ای هم که اطلاع ندارن انشالله خبر بدن و سعی کنن انشالله که بانی خیر بشیم، داعی باشیم. هر هفته ای که میاییم دوست، رفیق، همکار، همسایه، اونا رو هم تشویق کنیم. تشکیل میشیم چند نفر رو با خودمون ببریم، به جلسات دینی میریم چند نفر رو بیاریم، یه نفر توبه کنه زندگیش عوض بشه، یه خانواده عوض میشه، رفته رفته یه خاندان عوض میشه و ما در همه اعمال اونا شریکیم، چون همون نفر اول رو آوردیم و ما باعث توبه و عوض شدن زندگی او شدیم. این ثواب بسیار بزرگیه و ما خودمون رو از این محروم نکنیم. با خودمون عهد کنیم که هر هفته یک نفر دو نفر رو از دوست، رفیق، همکار، همسایه، رفیق تشویق کنیم و انشالله با خودمون بیاریم، خواهران، برادران، انشالله برای هر کار خیر با خودمون نیت کنیم که چند نفر دیگر رو ما هم دعوت بدیم و تشویق کنیم که با خودمون همراه کنیم. خوب انشالله؟ جزاکم الله، درودی بخوریم. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد بالأهل والمال والبنون اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الله ما عبد تو ما مملوک تو و ما یا الله بندی تو هستیم یا الله نه تنها ما عبد و بندی تو هستیم طبق دعایی که نبی ما به ما یاد داده اللهم انی عبدک و ابن عبدک ما یا الله فرزند بندی تو هم هستیم و فرزند یا الله مادر ما هم عبد تو و بنده تو یا رب ما هرچه که داریم از مال از جان ارض آبرو از نعمت های ظاهر و باطن همه به همه عطای توه نوال توه فضل توه کرم توه از آن توه مالک حقیقی یا رب تو هستی رب توی معبود توی معطی توی اونی که یا الله بدون هیچ استحقاقی بر ما منت کرده و عطا کرده الله او فقط تو هستی الله بر این نظام آفرینش مالک الملک توی احکم الحاکمین توی رب مشرق و مغرب توی الله آب اگر هست مخلوق توی و تو او رو برای موسی مسخر کردی یا رب آتش مخلوق توه و تو او رو برای ابراهیم مسخر کردی یا رب زمین و کوه و آهن یا الله مخلوق توه و تو او رو برای داوود علیه السلام مسخر کردی اگر باد و اگر جن و اگر انس یا الله مخلوق توه تابع امر توه ما تحت قدرت توه مقهور توه تو اینها رو برای سلیمان مسخر کردی الله بادها رو اجنه رو الله تو برای سلیمان یا الله مسخر کردی الله تمام عناصر اربعه این کائنات آب خاک آتش و هوا اینها رو تو هر جا بخوای برای هر کس بخوای الله اینها رو مسخر میکنی الله انس و جن یا الله همه مخلوق تو هن تابع امر تو هن ما تحت قدرت تو هن مقهور تو هن قهار تو یا الله قهار تو یا الله و یا الله آب و خاک و باد و آتش بندن با من و تو مرده با حق زندن الا اینا همه سربازان تو اینا همه تحت امر تو اینا همه در فرمان تو نفع و ضرر اینها یا الله تابع امر تو و مشیت تو یا الله یا رب یا رب یا رب به ما یقینی عنایت کن به ما ایمان و باوری عنایت بفرما که در سایه اون ایمان همه غمها و مصیبتهای دنیا بر ما آسان بشه یا رب الله به ما چشمی یا الله عنایت کن که با او تو رو ببینیم قدرت تو رو عظمت تو رو مشیت تو رو و یا الله همه چیز رو از تو بدانیم یا الله نگاه ما از غیر تو برداشته بشه و ما بفهمیم که مالک نفع و ضرر مالک عزت و ذلت مالک موت و حیات فقط تو هستی الله ما بدونیم یا الله که متصرف ترین کائنات فقط توی یا الله فقط توی که بیدک الخیر فقط خیر در دست توئے، انک علی کل شیء قدیر، و تو بر ہر چیز قادری. اللہ لا ممکن برای تو وجود نداره، بنبست برای تو وجود نداره، لا ینحل برای تو وجود نداره. الله تو هر چیزی که اراده کنی، انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. تو بخوای، تو بگی بشو، در آن واحد میشه. تو به آتش بگی سرد و سلامت میشه. یا الله تو، یا الله هر حکمی که صادر کنی، هر اراده‌ای که بخوای بکنی، هیچ کس نیست که در مقابل اراده تو، مشیت تو، عطای تو، نوال تو، احسان تو، انعام تو، هیچ کس نیست که صد بشه و مانع بشه. در خیری که تو واس کنی تمام عالم جمع بشن، انس و جن و یا الله مشرق و مغرب همه جمع بشن، یا الله جلوی خیری که تو میخوای به کسی عنایت کنی بگیرن، نمیتونن بگیرن. و یا الله نفعی که تو مقدر نکرده باشی، عزتی که تو مقدر نکرده باشی، اگر همه انسان ها اولین و آخرین، ثروتمند و قدرتمند و پادشاه، انس و جن همه جمع بشن، بخوان به کسی که تو اراده نفع نکردی، اراده عزت نکردی، نفعی بدن، عزتی بدن، هرگز نمیتونن. یا الله توی الله رب این کائنات، توی مالک الملک، یا مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء، تنزع الملک ممن تشاء، تعز من تشاء، تذل من تشاء، بیدک الخیر، انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النهار، وتولج النهار فی اللیل، وتخرج الحی من المیت، وتخرج المیت من الحی، وترزق من تشاء بغیر حساب. اللہ برای تو لا ممکن وجود نداره. یا الله برای تو بنبست معنا نداره. یا الله برای تو، یا الله هیچ چیزی ناممکن نیست، و تو اراده کنی هر کاری رو میکنی. یا الله، یا رب، یک بنده سر تا پا افتخار، سر تا پا احتیاج، سر تا پا نیاز، سر تا پا یا الله فقیری و عاجزی و درماندگی، سر تا پا استرار، سر تا پا درماندگی. یا الله یک بنده سر تا پا عاجزی، چلو یہ تو زانو زده، گردن کچ کرده، جسمی خار و ذلیل، چلو یہ تو آورده، دستی تهی و سیف به نشان گدایی و تسلیم آورده، چشمی اشکبار، سینه داغ داغ و پر از ندامت و پشیمانی، الله در محضر تو زانو زدی، به تو امید بستی، در حالی که همه امید های عالم بروی اونها در ما بسته شده. یا رب امیدی از کسی باقی نمانده، و تو یا الله امید نه امیدانی، تو تکیه گاه کسانی هستی که غیر از تو دیگه تکیه گاهی ندارن، تو فریاد رس کسانی هستی که غیر از تو فریاد رسی ندارن، تو مجیب المسترین. یا الله تو رب ابراهیم، یا الله که آتش نمرود رو برو سرد و سلامت کرد، تو رب موسی، یا الله که موسی رو در آغوش دشمنش، سر سفره دشمن قسم خورد فرعون پرورش داد. الله تو رب اسماعیل ذبیح اللهی که چاقو نبرید چون امر تو نبود و مشیت تو نبود. الله تو رب سلیمانی که حکومت قدرتی به او دادی بی‌نظیر، و جن رو و انس رو و باد رو مسخر او کردی و تابع او کردی و حکومت و قدرتی به او دادی بی نظیر. یا رب تو قدرتمندی، تو مقتدری، تو عظیمی، تو عزیزی، تو غالبی، تو قهاری و ما مقهور و مخلوق، ما عاجز و درمنده، ما سر تا پا عاجزی برای یک آب دهن قورت دادن به تو محتاج، برای یک دم و باز دم به تو محتاج، برای الله یک پرک به هم زدن به تو محتاج، برای هر مفصل بدن تکان بخوره به تو محتاج، برای هر رگ و موی رگ محتاج، برای هر قطر خون محتاج. الله ما سر تا پای ما نیاز احتیاج تو. راست گفتی یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. الله ما فقیری، الله ما فقیری، الله ما نداری، ما هیچ نداری، الله ما هیچی نداری، الله ما فقیریم و عاجزیم، هر چه که داریم عطای توه، نوال توه، فضل توه، رحمت توه و ما از خود هیچ نداریم. و یا الله فقیر صفر و ناتوانیم. الله به تو امید بستیم در حالی که فریاد رسی، غیر از تو رو ندیدیم تو رو فریاد میزنیم، در حالی که امیدی غیر از تو رو ندیدیم و تو امید مایی تو رو فریاد میزنیم، در حالی که تکیه گاهی غیر از تو رو سراغ نداریم به تو تکیه کردی، در حالی که آغوشی بهتر از آغوش رحمت و فضل تو نیست به آغوش تو پناه آوردی. یا رب، یا رب اگر تو هم ما رو رد کنی و اگر تو هم فریاد ما رو نشنوی و اگر تو هم ما رو اجابت نکنی، با غیر از تو کی و داری؟ یا الله غیر از تو دیگه کسی نیست ملی سواک. یا رب ملی سواک، یا رب ملی سواک، یا رب ما غیر از تو کیو داریم؟ یا الله در کیو بزنیم از تو مهربانتر، در کیو بزنیم از تو نزدیکتر، در کیو بزنیم از تو قدرتمندتر، در کیو بزنیم از تو مهربانتر، در کیو بزنیم در حالی که تو خودت گفتی ادعونی استجب لکم، منو بخواهی منو فریاد بزنید اجابت میکنم. یا الله رحم کن بر عاجزی و درمندگی ما، رحم کن بر ناتوانی ما، رحم کن بر این افلاس و نداری ما، بگیر دست ما را، بلند کن ما را. و یا رب تو خودت، یا الله، يا رب اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم آمين 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 برحمتك يا رحمة